الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. شنبه 16 اردیبهشت 1402، و بحث ما در فقه مرتبط بود با بحثمون روایت اسیاف خمسه که اون اسیاف خمسه هم طبیعتا ما بحث سندش رو مرور کردیم، اما بحث دلالتش به جهات مختلفی قدری قابل تأمل و چه بسا قابل حالا نقض و چه بسا حالا مرور کنیم، البته ببینیم تا کدوم بخشش و چه محتوایی چه مرور کنیم. من این رو توی کنم پنج بخش تقسیم کردم تو قسمت های مختلفش، پنج تا شش تا بخش در خصوص اون محتوایی که داره، و هر کدوم از اینها رو طبعا بحثش کنیم. قبل از اینکه جلالتا وارد این اصل اون جزئیات بشیم، اون چیزی که میشه از این روایت استفاده کرد قدر متیقنش اینه که این روایت ناظر به این مفروض روایت حکومته. اینو دیگه اجمالا نمیشه ازش گذشت، یعنی اصل این که این روایت ناظر به شمشیره، این خودش یعنی بحث حکومت. و از اون طرف شمشیر هم ناظر به سه تا چیز عمده است، که این سه تا چیز عمده هم مساوی با بحث حکومت. یکیش بحث روابط بین الملل داخلی، و خدمت شما عرض کنم که بحث حدود و دیات و اینها. از یه جهت بحث مقابله با دشمن خارجیه، حالا چه کفار چه مشرکی. از یه طرف مقابله با دشمن داخلیه، چه مشرک داخلی چه بغات داخلی، یعنی چه مسلمانی که باقیان چه کسایی که مشرکن، و هم ناظر به اون بحث اداره و اجرای جامعه که اونم بحث قصاصه. شما هر کدوم از اینها رو فرض کنی جز با حکومت سازگاری نداره، یعنی حتما حکومتی باید باشد که بیاد با دشمن خارجی بجنگه، با دشمن داخلی بجنگه، با بغات بجنگه، حدود رو اجرا کنه. این قدر ولی اینکه کاری نداره به حکومت نمیپردازه، اما قدر متیقنش اینه که موضوع بحث مفروض بودن حکومته. اما دعوای اینه که حالا حکومت تا کجا، چقدر و چه مقدار، حکومت میتونه قدرت داره تو حوزه امور ناظر به اقتدار، ناظر به قدرت و اعمال قدرت. در یه جاهایی اعمال قدرت بر شهروندان، چه به تعبیر اینجا مشرکین عرب چه بغات، که طبیعتا حالا فرض هم کن با اونو مخالفت نکرد، یه وقتی مثلا میگه ممکنه نکنه، با خارجی هاست، اونایی که دشمن اون ور آبن، حالا گیرم با اونو مقابله کرد یا نکرد. اما بالاخره قصاص و به تب مثلا بحث بغات جزء لازمه حکومت هست بلا ریب، و این فرضش اینه که حکومت. نکته مهمش اینه که حالا حکومت تمام، بحث این روایت حکومته، حکومت رو هم مفروض گرفته و اینو از این جهت مفروض بگیریم. حالا دعواش اینه که آیا حکومت جائر یا حکومت عادل؟ آیا دعوای روایت اینه که بسیاری از اینها از حاکم، مال حاکم به ما هو حاکم، یا مال حاکم عادله، یا اینکه حاکم جارم انجام بده مشکل نداره یا اختصاص به اون که طبیعتا نداره. اون کسی که سوال کرده تم ناظر به اون سوال کننده اگر نگاه کنه، سوال کننده بحث و حکومت رو فرض کرده، فارغ از بحث و حکومت حضرت امیر رو هم به عنوان حاکم و حکومت فرض کرده. مسئله سوم، مسئله اون سائل اینه که حالا حضرت امیر جنگ هایی که به عنوان حاکم داشته با افراد مختلف، این تکلیفش چی بوده؟ با کیا جنگیده؟ چرا جنگیده؟ چجوری جنگیده؟ و چرا این کسی که از محبین امام باقر هست و یا امام صادق هست سوال میکند در خصوص جنگ های امیرالمومنین؟ خب بچه نداره که اون زمان هم زمان امام باقر و زمان وصل به امام صادق عمدتا دعوای بین جنگ های داخلی علیه علیه حکومت هست. سنخش اینه که مردم دارن به علیه بنی امیه می جنگن که بعد از بین برود، نسل بعدی میاد بنی عباس میاد. اصلا دعوای جنگ عمدتا اینجاست، یعنی اون انگار سوال هم همینطوریه که چطوریه میشه برای حکومت جنگید، میشه مثلا اونها رو از بین برد، چون که اونها نسبت به امیرالمومنین چیکار میکردن و حضرت امیر نسبت به اونها چیکار میکرد. انگار پیشفرض سوال اینه، چون هم جز محبین اهل بیت و هم فضای جنگ های داخلیه، در این حال جنگ های خارجی یک قدری شل شده به خاطر اینکه فعلا دعوای داخلی هاست، جنگ های خارجی یک قدری شل شده. سوال از جنگ های امیرالمومنین میکنه و امام جواب میده که ما 5 تا شمشیر پیامبر به واسطه اونها مبعوث شده و این 5 تا هم تا روز قیامت تکلیفش معلومه. از جنگ های از زمین میره سراغ جنگ های پیامبر، از جنگ های پیامبر عدول میکند به اقتدار پیامبر، یعنی جنگ های پیامبر 3 تا جنگه، یکی مشترک عرب، مشترک عجم و اهل زمک و کفار باشد، و بعد میاد از جنگ ها یکیش میره سراغ، بعد بغات یکیش میره سراغ سیف، سراغ قصاص. حالا فرضم میکنم که بغات هم جز جنگ ها باشد، اگر جنگ های داخلی باشد که طبیعتا عده و عده و فلان باشه، اما قصاص که قطعا جز جنگ ها نیست و اینکه چرا اینجا آورده بودم محل کلامه. جنگ های حضرت امیر هم غیر از زمان ها، زمان سوال هست. زمان سوال یعنی جنگ مستقر، این طرف جمل یک سری سپاه مشخص، این میاد می جنگه و اون می جنگه، معلومه. حتی تو جمل، حتی توی نهروان هم همینطوری، یه افراد مشخص یه گوشه‌ای جنگ اتفاق میفته، دو سفین هم که قطعا همینجوریه. اما تو زمان خلفا جنگ اینجوری به معنای اینکه دیویان در قبال اونا وایسن و بعد یه جایی با هم به هیچ چیز معلوم نیست اصلا اتفاق افتاده باشه. لذا اینکه امام چی گفته، کجا گفته، چرا گفته، مسئلهش سر چیه، اون تو فهم روایت بسیار مؤثره که اصلا روایت کجا رو داره میزنه و چی رو داره جواب میده و ناظر به چه چیزه. اون چیزی هم باز اینجا مهمه که خیلی هم روی این تاکید کردن که یکی از اون موارد مورد تاکیده اینه که این روایت میگوید مثلا از جمله جنگ، از جمله شمشیرهایی که آشکاره جنگ با مشرکین عرب، مشرکین عجم و اهل ذمه است و اینم تا روز قیامت هست. تا روز قیامت هست اگر امام معصوم نبود و حاکم جائر بود این جنگ، یعنی تا روز قیامت هست، معناش اینه که جنگ می شود کرد بدون اینکه امام عادل سر این جنگ باشه. و اینکه با نظریه مشهور اجماع مخالفت داره. طبعا چگونه امام میتونه بیاد بگه که شما جنگ دارید، جنگ با مشرک دارید، جنگ با کافر دارید و این جنگ تا روز قیامت هم هست و طبعا معناش اینه که ملت باید برن به جنگ، با ذیل حاکم جائر هم باید برن به جنگ. این با مشهور و چه بسا اجماع مخالفت داره. ادله متعددی که میگویند که شما قتال نکنید ذیل حاکم جائر، اگر رفتید نمازتون، حتی رفتید نماز تمام هست، به خاطر اینکه کار حرام هست. از اون طرف داره که قتال نکنید، رباط بکنید، مرزداری اشکال نداره چون مرزداری برای اسلام هست. اونا برای اینا سازگاری نداره این با این با مجموعی از روایات و مبانی، لذا نمیشه به این روایت، به این بندهاش تمکین کرد و این روایت رو معتمد شمرد. لذا ما توی سندش به همین اعتبارها تشکیل کردیم، گفتیم این سندش به اعتبار اینها ولو قابل تصحیح باشد اما عملا این رو نمیشه تصحیح کرد. روایت بند اولش رو اگر مرور کنیم، فقال له ابو جعفر علیه السلام، امام باقر میفرماید که بعث الله محمدن به خمسه اسیاف، خدا پیامبر رو به 5 تا شمشیر مبعوث کرد که 3 تا از اینها آشکار هست، فلا تقمت، تو نیام نمیره، همیشه باید این اتفاق بیفته، حتی تذ الحربا اوزارا، تا این که نه دیگه نیاز به جنگ نباشه بلا. بعد هم میفرماید که ولن تذ الحربا اوزارا حتی تطلع الشمس من مغربها، اینم از بین نخواهد رفت مگر اینکه امام زمان ظهور کنه، یعنی تا روز قیامت اتفاقی میفته. خب چطور میشه این اتفاقی بیفته در حالی که سلام، چطور میشه این اتفاقی بیفته و حال این که بسیار از این جنگ ها قطعا اولا یا پیامبر به اونها مبعوث نشده یا اگر پیامبر مبعوث شده از بین رفته. شما جنگ با عرب، جنگ با مشرکین عرب که اگر پیامبر به جنگی با اینها مبعوث شده باشد دیگه وجود نداره که، یعنی منطقه عرب، یعنی منطقه حجاز، اونجا جنگ چون همه دیگه مسلمون شدن دیگه اصلا جنگ معنا نداره. ولو اینکه پیامبر مبعوث شده باشد اما اینکه این فلا تقمت حتی تدل هر با اوزار و ولن تو تقمت حتی تطبیع شمس این موضوعیتی نداره که خب تموم شد رفت، جنگ برفرد هم پیامبر مبعوث شده باشد دیگه وجود نداره، پس چنون تا روز قیامت وجود داره، جور در نمیاد. نکته دوم، پیامبر آیا مأموره، یعنی پیامبر مبعوث شده است با حرب با مشرکین عجم؟ اصلا چیه مسئله ای نداره که پیامبر کجا مبعوث شد با اینکه با مشرکین عجم به جنگه. مشرکین عجم مسئلهش زمان خلفاست، اصلا اینجا زمان پیامبر وجود نداره. چجوری پیامبر مبعوث شد با برای جنگ با اینها؟ این هم طورت مسئله نداره. این که میگم یعنی اونی که روایتی گفته اینطوری، معلومه این روایته یا بهش بسته شده، اضافه شده، جعل شده. حتی اون حالا چه جلوتر میگم، حتی اون روایتی که اون بخشی که میگوید که سیفی که برای بغات باشد،
ممکنه کسی بگوید که حالا پیامبر با بغات جنگیده، مراد از بغات هم همون یهود مدینه هست، با اینها اینا نافرمانی کردن، پیامبر با اینا جنگیده و اینا رو از بین برده، و ممکنه کسی بگوید. اما عملا در قبال این بغات دو تا تعبیری که اینجا داره، داره که با اهل ذمه پیامبر رفت به جنگه، دو با بغات رفت به جنگه. توی حجاز پیامبر تقریبا یا بگم حتی تحقیقا فقط با اهل ذمه که جنگیده همین یهودند، با کسی که نجنگیده. خب آیا اینا بغاتن؟ اینا که بغات نیستن، که اینا همون اهل ذمه که گفته شد. نه، مراد از اهل ذمه، نه مراد از اهل ذمه که میگن منظورشون در قبال مشرکه. میگه منظور مشرک یعنی کسی که تو مکن یعنی دینی ندارند، بت پرستند. اهل ذمه که میگه منظورش اون ادیان آسمانی است که مسیحیت و یهودیت و یا زرتشت و صابئین و اینا منظورشونه، اینایی که در ظرف اهل ذمه قرار میگیرند. آره، اون امکانشو داره، منظورش اونه. لذا سه تا میگه، میگه مشرکین عرب، مشرکین عجم و اهل ذمه. یه نکته خاص. نکته دومش اینه که اهالی مدینه ذمه نمیدادند. ذمه وقتیه که شما میری و میجنگی و اونها تسلیم میشن و میگن که اگر مثلا بخواید ما مسلمان نمیشیم، همون یهود هستیم، اما به شما جزیه میدیم. مدینه اینجوری نبودن که مدینه که ذمه نمیده. اینو از روز اول اومدن با پیامبر عهد و پیمان بستن که پیامبر ما تو را میپذیریم بیای تو مدینه، ما از تو حمایت میکنیم، تو از ما حمایت بکن. لذا ذمه عملا در زمان پیامبر محقق نشد، ولو اینکه اون آیه ذمه زمان پیامبر هست و گویا اواخر جنگ هست و اواخر پیامبر هست، که ظاهرا پیامبر زمانی که تبوک داره میره با مقابله با روم، اونجا این آیه میاد. و اما عملا اینقدر که تو ذهن میاد، پیامبر مثلا جزیه نگرفته از کسایی به عنوان اینا رو بره باشون بجنگه، اونا تسلیم بشن.
یه شرایط اساسی ذمه است، یعنی اگر چیزی رو کسی قبول نکنه
ذمه
منعقد نمیشه،
مگر خود نباشه. مثلا درسته، نه میخوام بگم پیامبر یه وقتی میگه قرآن گفته شده که ذمه هست، خود قبوله دیگه. میگه پیامبر بر پنج به واسطه پنج تا شمشیر مبعوث شد، یکی از ایناش ذمه است. پیامبر که شمشیر ذمه بخواد، شمشیر ذمه که نداشت پیامبر. مسئله پیامبر توی جنگ مشتکین عرب بودن، تمام. اصلا پیامبر غیر از مشتکین عرب با کسی درگیری نداشت. پیامبر اصلا نیومد از حجاز بیرون. میگم تنها مورد بحث تبوکه، اون تبوک مثلا اتفاقی نیفتاد. پیامبر 1000 کیلومتر سمت روم رفت، سمت شمال شرق، شمال غرب داشت رفت، آخرم اونا رو ندید، اونا یا اونا نیومدن، خبر غلط بود یا پشمان شده، هر چی که هست از اتفاق نیفتاد. 1000 کیلومتر رفتن برگشتن. پیامبر از کسی ذمه نگرفت. این که روایت میگوید که پیامبر مبعوث شد به پنج تاش، یکیش بحث ذمه. خب پیامبر کجا رفت از ذمه گرفت؟ بله قرآن داره حتما هم درسته و پیامبر هم ذمه
از جهت شریعت ظرفیت.
آره حتما هست. آره زمان پیامبر، میخوام بگم زمان پیامبر محقق نشده، اصلا پیامبر چنین کاری نکرده. حالا این
نسبت به فدک و بنی قریظه و بنی نذیر هم نشدن اتفاقی چیزی نیست که مثلا
اونا که ذمه ندادن، کشتن دیگه اونا، اونا تسلیم نشدن. این که
بنی قریظه
که داخل هم میگه اینا که داخل بودن اینا بغات نیستند، اینا هم پیمان های پیامبر بودن که بعد نقض پیمان کردن، نه بر اساس ذمه. اون هم که پیامبر غیر از مدینه، اینا که به قریظه و بنی مصطلق و بنی قینقاع، اینا که داخل مدینه بودن، که کیفیتشون سر بغات معلوم نیست باشن. خیبر پیامبر رفت جنگید، اما اولا از اونها ذمه نگرفت و اونها رو از بین برد و اونها خب، و همین که اینا بغات نیستن، بغات کسی که توی ذیل حاکمیتت باشند و جفتک بزنن، این کسان ذیل حاکمیت نبودن، دشمن خارجی هم نسبت به پیامبر، بازم اطلاق نمیشه از این. یه نکته دیگه هم که باز نکته بسیار مهمیه، ما در بحث خدمت شما عرض کنم که پیامبر تو شمشیرهای پنجگانه، که پیامبر مبعوث به شمشیرهای پنجگانه شد، ذمه یک مقوله که پیامبر تأسیس کرده باشه هم نیست. ذمه یعنی جزیه و پذیرش به عنوان ذمه یک مقوله‌ای بود که در زمان خودش وجود داشت، یعنی دولت ساسانی عملا اونو از افرادی که تو مجموعه خودشون بودن و دین خودشون نداشتن ذمه میگرفت، روم این کار انجام میداد. از قضا یکی از علتهایی که اومدن و ذمه پیامبر رو قبول کردن و پذیرفتن به خاطر اینکه پیامبر ذمهش رو راحت‌تر میگرفت، مبلغ خیلی سهل‌تری میگرفت. برخی اولا میگن آقا ذمه نمیدونم زور فلانه، تحقیق تاریخ نشون میده که اونایی که پیامبر از اون ذمه جزیه میگرفت خیلی سهل و وصولتر رو توی امنیت کامل بودن و مبلغ اندکی هم میدادن، انقدری نبود که اونو اذیت بشن یا بخواد زور بهشون تحمیل بشن. و جزیه که میگن در اصل اونایی که گفتن و ظاهرن زیاد هم گفتن و ظاهرن هم درسته، اصلا واژهش واژه ظاهرن یک مال پارسیه، یک واژه به نام جزیت میگفتن، این جزیت و جزیت معرب اونه، اونایی چنین کاری شاید من تعبیر اشتباه میکنم، مثلا جزیت میگم جزیت باشه، نمیدونم مثلا جزیه با جزیه کی باشه، نمیدونم تو دل مال مدت فراموش کردم. اما مسئله جزیه و مسئله ذمه یه مسئله بود که در جامعه وجود داشت، جز تأسیسیات پیامبر نیست، جز امضاییات پیامبره، و قرآن هم ناظر به شرایط و موجود که این اتفاق می افتاد. و نه قرآن که تایید کرده،
تایید
خیلی
جدی که در حال
اونا
تأخیر
بشه. حالا تو از ساقرین هم با یه بحثی که به معنای تحقیره، به معنای سقارت و ناتوانیه، یا به معنای دیگه ایست، اونا محل کلامه، اینجور معلوم نیست، خود اینم معلوم نیست، اصلا خود ساقرین به معنای تحقیر نیست، به معنای تحت الحمایگی هست، صغیر تحت الحمایه قرار میگیرد، نه به معنی که تحقیرش کنی. صغارت با حقارت فرق میکنه.
خیلی اومده اینجا دیگه، خیلی مفصل
وارد شده. حالا اینو بعدا احتمالاً بحثش میکنیم، ما تو اصل اینکه آیا و هم صاغرون به معنای تحقیر کردن و ذلت دادن اینها، یا اینکه نه اصولا اهل ذمه اصلا ذیل حاکمیت شهروند درجه دو تلقی میشوند، خود به خود اینا ساغر هستند، نه اینکه وقتی میخوای بگیری ازش پولو بگیری که تو سرش هم بزن مثلا. این تعابیر حالا اینا سر جا خودش، حالا بعدا با هم بحث کنیم، اما قدر معتقدش اینه که اینکه پیامبر مبعوث شده باشد به این پنج شمشیر که یکی از اینها بحث جزئی باشد، باز اینم معلومی است که پیامبر پنج تا شمشیر پیامبر مبعوث به او شد، نه دیگر من گفتم رفتار میکردن پیامبر هم بر همون اساس. تازه میگم اگر بحث جزئی رو به پیامبر نسبت بدیم که پیامبر جزئی گرفته باشد، که اگر اهل ذمه رو پیامبر اگر هم باشد، این که پیامبر مبعوث شده باشد نیست. اینجا چرا روش تاکید میکنن؟ به خاطر اینکه زمان عباسی‌ها و اموی‌ها این کارو میکردن، اصلا نونشون تو همین بود، اینا میرفتن جای مختلف جنگ میکردن و جزیه میگرفتن، دولتش پیش میرفت. یکی از مشکلات زمان امیرالمومنین این بود که جنگ ها چون اتفاق نمیافتاد، زمان قبل از تعمیر جنگ ها بود، غنیمت می اومد، اینا پول داشتن هزینه می کردن. زمان از تعمیر سه تا جنگ داخلی ایجاد شد که از تعمیر داره از جیب داره هزینه می کنه، عملا این مشکلی که از تعمیر مردم می قدید بهشون فشار افتاد به خاطر اینکه اونا اومدن سه تا جنگ برنامه تعمیر کردن، خزانه موجود با جنگ خالی میشه، اونجا خزانه با جنگ های بیرونی کامل میشه. اینا نیاز داشتن به اینکه این جنگ ها رو موجه کنن، جنگ های با اهل ذمه رو موجه کنن، چون عمدتاً با روم درگیرند و اونا مسیحیان و این ور البته حالا مشتکین، این تعبیرش همینطور مشتکین عجم که هست، زمان پیامبر مشتکین عجم وجود نداره که، مشتکین عجم که اینجا مثال میزنه مثل دیلم و مثل قزوین و مثل ترک، اینا اصلا زمان پیامبر وجوده، یعنی اصلا پیامبر باشون درگیر نیست. چجوری پیامبر اومده مبعوث شده است به این شمشیرها؟ شمشیر زمان پیامبر نیست، بوغات زمان پیامبر نیست، مشتکین عجم که اصلا وجود خارجی نداره الان که تا روز قیامت بماند. و
اصلا ادبیات بوغات بعد جنگ جمل و اینا تقریبا تاریخی شروع
شده، زمان
خوارج بیشتر آغاز شده، نواژه بوغات یه چیز داخلی است،
از زمان چیه ناکسین، زمان تلازوبر ایناست که اینا اتفاق افتاده. بعد اصلا چنین چیزی میخوام بگم نیست، اینو چگونه من روی پنج تا فرم دارم بحث میکنم. و نکته مهمتر، چرا پنج تا؟ چرا پیامبر به این پنج تا مبعوث شده؟ مشرکین عرب، مشرکین عجم، اهل ذمه، بغات و قصاص. خب حالا چرا قصاص؟ حدود تکلیفش چی میشه؟ پیامبر میخواد بیاد مثلا فرض کنید که یک کسی حدی براش جاری کنه که این حدم در حد مرگ هست، مثل خیلی حدهای جنسی و فلان اینها، خب حدود تکلیفش کجاست؟ بغات ولش کن، غطا و طریق تکلیفشون چیه؟ نمیدونم سارق تکلیفش چیه؟ و شمشیر اینا کجاست؟ که بسیار از این موارد که الان اینجا نیست وقتی میگه گفته قصاص، از اون قصاص هم به یک مورد خاصی گفته که حکمش دست ماست و ارادش دست دیگری، حالا سر جا خودش. بسیار از این شمشیرها تو این حوزه داخلی که اینو اصلا نگفته که این نفس غرضه. و این نکته مهمترش اینه که شما گفتی مشرک عرب، مشرک عجم و اهل ذمه. خب الان اون افراد بی دین مطلق، وقتی میگه اهل ذمه یعنی یهود و نصارا، مجوس، نمیدونم فلان، وقتی میگه مشرک، مشرک عرب و عجم یعنی کسایی که بت پرستن، خدا رو قبول دارن. خب الان کسایی که زندیقن، کمونیستن به قول خود زمان خود، اصلا هیچ دینی باور ندارن، اینا تکلیفش چیه؟ معناش اینه شما فقط باید با مسیح و یهود بجنگی، با زرتشتی بجنگی، اما کسی که هیچ دینی نداره و هیچ اعتقادی نداره اونو کار بهش نداری. این چرا نیست؟ هندوها، نمیدونم حالا زمان خودش، نمیخوام بگم همه هندوها، اون کسایی که دون فضا بودن، هندو، بودیزم، کمونیزم، نمیدونم، خب اینا که هیچ باوری نداره اینا رو چیکار کنی؟ اسلام دیگه با اینا هیچ کاری نداره؟ پنج تا شمشیر داره، پنج تا شمشیر فقط مال دیندارائه، یعنی فقط برای کسایی که متدین به دینهای آسمانی هستند، خدا رو قبول دارند و لکن حالا خدا رو قبول دارن شرک هم دارن، یا اینکه نه مثل مشرکین که خدا رو قبول دارن لئن سألت و من خلق السماوات والارض ليقولن الله، یا داره و لئن سألت و من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهم خلقهن العزیز العلیم، اگه اشتباه نمیکنم اینطوری. اینا با اینا باید بجنگی، با یهود و نصارا بجنگی و بعد با کسایی که هیچ باوری ندارن دیگه نباید بجنگی تا روز قیامت. تا وقتی میگم زمان خودش تا روز قیامت، خب اگه خدا بجنگه با اونا بجنگی که، اصلا آدم باید با کسی که دین دارد لااقل خدا رو قبول دارد با اینا متحد بشه، با کسی که خدا رو قبول نداره بجنگه. بعد شما با اونا نجنگی، فقط اینا رو از بین ببری، اینم که نقض قرارداد، اینم اصلا این شمشیر کجاست؟ لذا این پنجگانه ای که اینجا استفاده شده، این پنجگانه منطقش موجه نیست. بماند که دو تا مرحله از امام فرو اومده، یک گفت جنگ های حضرت امیر، از جنگ رفته زمان پیامبر، گفته نه جنگ های پیامبر، جنگ هم نگفته، گفته شمشیر پیامبر، شمشیر پیامبر هم رفته امور مثل قصاص دربر گرفته، اصلا کل اون فضا اصلا عوض شده. این پنج شمشیر هم اگر قرار که شمشیر باشد باید لااقلش داخلی ها و خارجی ها رو به موارد متعدد پوشش بده که نداده، هستش توی این پنجتا معلوم نیست، تا روز قیامت هم معلوم نیست. برخی از اینا رو پیامبر اصلا نازل نشده بر پیامبر، پیامبر به واسطه اینا نازل نشده، یا اگر شده نزول نیست، بعث نیست، اینا امضاییاته. و اونایی هم که با پیامبر مبعوثه در روز قیامت نیست، مثل با مشرکین عرب جنگیدن. این منطق پنجگانه که گفته شده، این منطق آدم نمیفهمه، اصلا موجه نیست و باش عملا نمیشه کنار بیاد. لذا اصل این منطق و پنجگانه و اینهاش در جای خودش، که حالا بعد چند تا نکته دیگر باید اینجا داره، بعد بریم سراغ شمشیر اول و دوم و سوم، که اینا هر کدوم از اینها اصلا آیا واقعا اون چیزی که گفته شده درست هست یا نیست. اجمالش اینه که این مضطرب بودن متن، غیر واقعی بودن و نسبت به متن، و اینکه حتما بحث تقیه در او وجود دارد، لذا از سوال به جواب دیگه منتقل شده، لذا جوابهایی که داده شده به گونه ایست که عمدتا سعی میکنه دعوا نداشته باشه و چالش نداشته باشه، و اینا با رویکرد تقیه‌ای کاملا قابل توجیه هست. لذا این روایت عملا نمیشه بهش تمکین کرد و ملتزم شد. و اگر روایت بپذیریم که امام گفته، طبیعتا باید علمشو به امام ارجاع بدیم و بگیم ما نمیدانیم. اگر نگیم که میدانیم که اینا امام چند چیز رو اراده نکرده، حالا تک تکشو بدهیم برای بحث رو باید کنیم، چون دقیقی ساعت ما 8-10 دقیقه شده. خیلی خوب، نکته اگه ندارید گذار کنیم. و صلی اللہ علیه سیدنا محمد و آل محمد.
مسائل بارزی مسئله باشه، نمیگیم که انحصار از استفاده بشه که فقط پنج مورد به خاطر مسائل فلسفه احکام دنیا حسن هر چی رو اینا هست هدف به صد
هدف به صد نمیگه
مراحل جزئی مثلا
اشکال نداره، اگه حتی اهم موارد هم باشد که تو روز قیامت باشد، حداقلش اینه که نه کفار اون بیدین ها رو که باید این وسط بگی که
اینو
فعلا دیشتن. نه فعلا نه، تا روز قیامت. بس همینه، یه وقتی میگه اینا پنج تا داریم، هست رو داره، پنج تا هست تا روز قیامت و از بین هم نمیره تا زمان امام زمان. طبیعی اینجوری داره دیگه، یه وقتی میگه زمان ما به این پنج تا درگیره، خب پنج تا زمان شد رفت. اما این که نه، میگه تا روز قیامت هم همین است. آره هست دیگه، میگم نمیشه این هست رو ازش بگید که بگید این جنگ ها هم سه تا جنگ تا روز قیامت روز امام زمان حتما شمشیرش آشکاره. چیه؟ جنگ با مشرکین عرب. عرب کجا هستن تا جنگ آشکار باشه؟ یه سو رفته دیگه، صورت مسئله نداره. قصاص رو میگه امام باقر، امام صادق از امام باقر رو میگه. آره این خواهم میگم، یعنی یه وقتی ممکنه ما بگیم که شمشیر با مشتکین عرب در نیام رفته، اما شمشیر نه فکر کنم بعد رفته، شمشیر مشتکین عرب تو نیام رفته، میفهمه. اما شمشیر بغات تا روز قیامت تو نیام باشد، شمشیر مشتکین عرب آشکار باشد، جور در نمیاد که. میخوام بگم یعنی نه، حالا زمان خودش هم اینطوری بوده. لذا میگم که این روایت اگه آدم تأمل کنه قابل فهم نیست، قابل تطبیق نیست. نمیشه اینو ما بفهمیم و بهش تمکین کنیم یا بهش عمل کنیم، نهایت علمشو به صاحبش رد میکنیم و میگیم نمیدانیم دیگه. خیلی خوب، صلی الله علیه محمد و آل 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 محمد